اگر خاطر شریفتون باشه یه نکته رو جلسه پیش خدمتون عرض کردم در مورد تلاوت قرآن، میخوام این نکته رو الان عملی انشالله انجام بدیم. فرض کنید که بحث این جلسه‌ای که خدمتون هستیم چون یک ساعت ما هیچ بحثی نداریم الا اینکه همین آیه رو بخونیم، همین چند تا آیه رو بخونیم، هیچ کاری دیگه نداریم. یعنی فعلا نه قراری داریم، نه دغدغه‌ای داریم، نه چیزی میخوام بنویسیم، نه کاری داریم. خب این حالت رو اول در خودمون ایجاد میکنیم الان، یعنی تمام هم و غم نمیخوام بگیم تمام هوش و حواس و ذهن و فکرمون، نه خیر، اصلا خودمون همه وجودمون اینجا که نشسته به هیچی توجه نمیکنیم جز این آیات. یکی دو بار این آیات رو من ایزه بدین بخوانم هشن که ای دست همه حفظ باشید آیات رو، بدون هیچ انگیزه ای قصد تلاوت خود قرآن رو داریم، هیچ کاری نداریم، هیچ چیز نمیخوام بنویسیم تو این جلسه، هیچ چی نمیخوام یاد بگیریم، هیچ چی نمیخوام یاد بدیم، فقط میخوام این چهارتا آیات بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه و الکافرون هم الظالمون. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه و الکافرون هم الظالمون. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنتون ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. یک بار از بالا آیه رو نگاه میکنیم میایم پایین، در حالی که من بعضی مضامین آیه رو میگم خدمتتون، نه ترجمه، من مضمون آیه رو دارم میگم. ای اونایی که ایمان آوردید، از این چی که ما بهتون دادیم به دیگرانم بدید، قبل از این که یه روزی برسه که دیگه اونجا نمیتونید خرید و فروشی بکنید، نه رفاقت مؤثره و نه کسی میتونه از کسی دیگه شفاعتی بکنه. اونایی که این مطلب رو میپوشونن، اونایی که باورشون نمیشه، اونا هم که ظالمن. خدا جز او هیچ کسی نیست، هیچ کسی نیست، هیچ معبودی نیست. عرض میکنم مزامیرم زنده و پایدار و برپا کننده اوست. نه او را چرت میگیرد و نه میخواهد. هر چه که در زمین آسمان هست مال اوست. چه کسیه که بتونه نزد او شفاعت کنه مگر به اجازهش؟ هر چه که ما در مقابل و در پشت سر داریم میداند. هیچ کس به ذره ای از علم او دست پیدا نمی کند مگر او بخواهد. سلطنت او همه عالم را گرفته و از نگهداری این عالم باز نمی ماند و اوست برترین و بزرگترین. تو دین هیچ اجباری نیست. ما هدایت و ضلالت رو از هم مشخص کردیم، همه می دانند، روشنه. ما کسی رو التماس نمی کنیم دینگاش. هر کس که طاغوت رو کنار گذاشت اومد طرف خدا به خدا باور داشت، این به اون عروه وثقایی که هیچ جدایی و گسستگی نداره چنگ زده، محکم گرفته. خدا و خداوند و خداوند خوب میشنه و خوبم میدونه همه چی. خدا پشتیبان و یاور اون کسانیست که ایمان آوردن. اونا رو از ظلمت در میاره، میبره طرف نور. اونایی که کافرن سرپرست اونها، نگهبان اونها طاغوته. اونا رو در میاره از نور، میبره تو ظلمت. اونایی که جهنمیان اینا درش هم میمونن. که یکی از راه های عملی انس و ارتباط اون آیاتی است که با شما این ارتباط ویژه‌ای برقرار کرده. این خیلی مهمه. من حالا مبانی این قضیه رو، مبانی به اصطلاح علمی روایی ماجرا رو اگر برسیم خدمتتون عرض میکنم، ولی به هر صورت اینو ما میابیم، همه میابند. خدمتتون عرض کردم هر دعای کنهی میخوانید، دعای جوشن میخوانید، ابو حمزه میخوانید، دفعه این فراز شما رو تکون میده، دفعه بعد یه فراز دیگه شما رو تکون میده. این یعنی چی؟ ما از این چه نتیجه میگیریم؟ حالا حداقل نتیجه‌ای که ما می‌خوام بگیریم اینه که فعلا شما فکر نکن از اول دعا تا آخر دعا شما باید توی حس و حال باشید. هر جای دعا به شما یک انقلابی رو در شما انقلابی ایجاد کرد، جایی که ایجاد نکرد مثلا با حال نخوندیم، با توجه نخوندیم، اشتباه خوندیم، دنبال این چیزا نباشید. مثل این که دست ما نیست که کجای این دعا تو من اثر میکنه. خیلی دست من نیست، یه کمش دست منه، ولی خیلی مثل دست من نیست. اون چی که دست منه چیه؟ این که وقتی میخوام این دعا رو بکنم با توجه بکنم همه. اما مثل این که این آیات چی که اینجا هست، اون دعاهایی که ما میخوانیم، حالا مثال اینجا ما آیه رو عمل کنیم، مثل که این چهارت آیه، مثل که اینه داره تو ما عمل میکنه، اثر میکنه، مثل که زنده این تصمیم میگیره کجاش با ما چه ارتباطی برقرار بکنه. لذا ما با هم فرق میکنیم. اگر دقت کرده باشین تو تلاوت من آیه اولو یکی دو جور خوندم، یه جاهایی بیشتر فشار آوردم، لحنه جور دیگه کردم برای اینکه اونایی که عربی رو متوجه میشن ببینن اما فشار رفت رو این کلمه، حالا رفت رو اون کلمه. و تو ترجمه هم بالاخره ترجمه رو یه جوری میبردیم که بعضی جا معلوم بود که توجه به کجای آیه داریم سوق میگه. حالا به هر تقدیر دفعه بعد بخونیم چه اتفاق میفته؟ نه لزوما همین اتفاق، امتحانش هم مجانیه، برای این کنم شده جلسه بعد میکنیم اگه عمر باشیم دوباره همین آیه رو یه جور دیگه میکنیم و همین تمرین این درس رو ما میدهیم که آقا این فعال زنده است، هر چقدر میخونیم از تازگیش کم نمیشه، کهنه نمیشه. و اشتاختم با دانستن ترجمه یک آیه و و یک مطلبی راجع به یک آیه پرونده اون آیه بسته نمیشه. اگر کسی خواست بیشتر مطالعه کنه و این مطلب مبانی علمیشو ببینه، بره اون روایاتی که راجع به آیات محکم و متشابه آمده اونا رو بره مطالعه کنه. حضرت اینجا میفرمان مبنای علمی این سخن بنده است. حضرت اینجا میفرمان که خیلی بحث راجع محکم و متشابه مفصله، ولی یه نکته خیلی عجیبی اونجا هست، همه نکات عجیب، یکیش که اونجا ما متذکر بشیم اینه. حضرت میفرمان، مضمونش رو عرض میکنم، که محکم اون چیزیه که بهش عمل میشه، متشابه اون که بر اون کسی که آیه خونده هنوز روشن نیست، روشن نیست، واضح نیست. الان که ما این آیه الکرسی رو خوندیم و دعای بعدش و آیه قبلش که باید می بود تا آیه الله لا اله الا الله و الحی القیوم، این قشنگ برای ما انشاءالله روشن بشه. این آیه که خوندید مثلا میگم پنج جای این آیه، این چهار تا آیه، پنج تا عبارتش برای شما انگار با یه ماژیک فسفوری بکشن، اصلا انگار زندگی شماست. دو جای این آیه زندگی شماست، سه جای این آیه رو نمیدونید چیه، نمیدونید منظور چیه. انگار که حتی نه تنها ارتباط باش برقرار نکردیم، بلکه یه فاصله هم داره به اون حالت عادی. انگار شما خیلی مبهمه، ناروشنه، همچی آیه قرآن مبهم نیده بخشی، انگار که برای ما وضوح نداره، انگار برای ما خیلی توجه ما رو جلب نکرد. درست شد؟ خب پس اون روایتی که ازن می فرمان توی بیانی، چون خیلی روایت راجع محکم متشابه داریم، این روایت رو نکنید همه ی حرف محکم متشابه، خدای نکرده. یکی از مفاهیم اینه که برای هر چی دی محکم متشابه متفاوت، یعنی من به نسبت خودم این چیزی برای من متشابه شده، اما این چیزی الان محکم برای من، فردا یکی از اون متشابه ها میشه برای من محکم، سه سال بعد ممکنه که از این محکم ها اضافه بشه برای متشابه من، چون جریانه تا حالات من فهم میکنه. این رمز این مطلبه که گاهی بچه ها میپرسن یا افراد میپرسن، میگن ما مثلا چهار سال پیش به این مطلب کاملا یقین داشتیم، رفتیم دانشگاه فلان همه رو شک کردیم. حالا این خوبشه، اونی که اینو نمیگه بعد میگن آقا همونه که ما دیگه از این دروغ بود. یعنی چی؟ یعنی محکمت شد متشابه. بحث قرآنی نمی کنیم، مثلا بحث لغوی می کنیم. یه چیزی که نزد تو محکم بود، شیش میخه شده بود، پیچ و مهرهاش سفت بود، ببینی وقت نزد تو شد یه چیز مشکوک، مشتبه. این دیگه چیه؟ خب پس ببینید این دوتا به همه ارتباط دارن. حالا ارتباطشون چه جوریه، چرا از این خانه به اون خانه میره آیه، چرا از خانه متشابه میاد محکم، اینا رو نمیخوام بحث کنم. یعنی اینو بدانی که محکم متشابه یه نسبت شخصی با من داره. لذا شما برید علمای علوم قرآنی که کتاب نوشتن رو مطالعه کنید. هرچی بیشتر مطالعه میکنید، تعاریفی که راجع به محکم متشابه هست بیشتر اختلاف پیدا میکنه، مصداقایی که پیدا میکنن که این آیه محکم یا آیه، اونم بیشتر اختلاف پیدا میکنه. تعیین محکم متشابه به معنی حقیقیش نزد امام علیه السلام. خب من یه قرآنی داشتم، این همراه بود همیشه دوران دانش آموزی دبیرستان، اون بزرگواری که اینو مرحمت کرد به من یاد داد، خدا رحمتش بکنه، من تو راه همینجوری که تو تنهایی خودم میرفتم، راه مدرسه تا خانه طولانی بود، آیات رو میخوندم، یه آیه دو آیه سال. بعد اون موقع ماشک فسفوری نبود، با مداد قرمز زیرش خط میکشت، دارم قرآنش رو همیشه. قرآن من در یک تلاوت شد، این اونایی که برای من حرف زد، منو هدایت کرد. دفعه بعد خوندم یه چیزای دیگه شد، اشتراکم داشت چیزای دیگه هم. این دفعه این آیه خیلی منو نبرد این برامر، ولی یه آیه دیگه منو برد، این قسمت آیه منو تکوند. لذا هر دفعه که به این شیوه که عرض می کنم تلاوت بفرمایید، هر ختم قرآنی که داشته باشید این اتفاق است.
من جسارتاً به عنوان یه توصیه به اصطلاح برادرانه، نه توصیه خدای نکرده بگم معصوم اینو گفته، نه همینطوری خیلی عادی خیلی غیر رسمی میگم. بد نیست آدم یه قرآن داشته باشه، یه بار اینجوری تلاوت کنه. چند سال طول کشید؟ دو سال پیش از نظر. اون قرآن رو بزنید برای اون کارتون. یه قرآن داشته باشید، تلاوت‌های جل و حزب و هر چی بدید انجام بدید. یه قرآن هم داشته باشید، هر وقت که حال خوشی دارید یا میتوانید در حالت فراغ و بدون درگیری ذهنی بنشینید. بنشینید، ادامه بدید. مثلا ممکنه شما بعد دو ماه برسید صفحه 22 برسید. دوباره 22 رو واکنید، مثلا اولین آیه رو شروع می‌کنید بخونید. دلتون می‌خواد اینا رو چند بار بخونید. به نصفه رسیدین تلفن زنگ زد، اب نداره علامت رو بذارید تلفن جواب بدید. وقت یه قرآنی خواهید داشت چه میبینید این قرآن شما رو داره هدایت میکنه، به شما میگه چه کن چه نکن، چرا اونجا اینجوری کردی، چرا اونجا اینجوری کردی. خب پس این یکی از مهمترین مطالبی بود که ما در مورد روش انس با قرآن گفتگو کردیم. ما بستر عملیاتیمون تو کار انس با قرآن همین کاریه که از اول کردیم، اینو ادامه بدیم سایرو. حالا اون که قرآنی که شروع کردید از وسط شروع کردید اب نداره، از وسط شروع کنید دل به آخر که رسوندید دوباره از اول شروع کنید برسید به وسط، فهم نمی‌کنه. نمی‌خواد بگین از این هفته از اول شروع می‌کنم علامت گذاری می‌کنم. اصلا ول کنید این تکلفا. تو هر جایی که هستین علامت بزنید برید جلو. هر جای قرآن جلو تو خاص این کارو بکنید. قرآن کلام خداست، فهم نمی‌کنه. پس من دیگه این فایل رو اجازه بدین ببندم چه قرآن خواندن به این حالا به این شیوه عمومی، نمیخوام بگم خیلی شیوه تخصصی، چون یه نکات تخصصی هم ائمه علیه السلام فرمودن اون رو انشاءالله گفتگو میکنیم. به این شیوه عمومی که شب میخوانیم همون آیات رو صبح میخوانیم و سعی میکنیم اون آیاتی که برای ما پیامی داشت اون رو در طول روز با خودمون داشته باشیم، حفظ کنیم. حفظ کنیم که به حافظه بسپاریم، تو خودمون حفظ کنیم، تو جانمون حفظ کنیم، تو عملمون حفظ کنیم، تو قلبمون حفظ کنیم. پیش ما باشد، محفوظ باشد نزد ما، ما رو تو زندگی سیر بده، حرکت بده. اینی که نکات رو بنویسید اون از جهت ارتباط بنده با خدا خیلی زیباست. آدم بداند که خدایش به اون چه گفته است. امروز چی گفتی خدا به من؟ دیروز عجب چیزی گفتی. وقت کم کم خیلی چیزا علاج میشه. ارتباط با قرآن ارتباط با خدا رو میاره و خیلی چیزایی انشاءالله زیباتر فهمیدیم. شما آیاتی میخوانید، مثلا فرض کنید میخوانید یا ایها الذین آمنوا، خب میگن از این سوال دراز. شما میتونید از یا ایها الذین آمنوا صد تا سوال دارید. چرا هم یا هم ایها؟ چرا ایمان آورنده کنم؟ میگه بقیه چه گناهی دارم؟ ببینم اونایی که ایمان نیاوردن یعنی چی؟ من یا ایها الذین آمنوا به ما میگفته میشه اصلا ملاک ایمان چیه؟ هی شروع کنید سوال کنید. این سوالا رو نمیگم. یه موقع یه آیه رو داری میخونید، یه دفعه انگار یه آیه یه جاش چشم شما رو نگه میداره، دل شما نگه میداره، میگه این چی میشه؟ نگهتون میداره. اصلا بحث لغوی نیست، بحث جمله و ترکیب و تجزیه و بلاغت و نحو و صرف هیچ کدوم نیست. یه جا تعجبتون این چی میخواد دیگه؟ یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. شفاعت نیست؟ فالکافرون هم ظالمون. مثال میگیم ما، اصلا دلیل نداره این سوال برای کسی مطرح شده باشه، مثال داریم میگیم. البته جوابش ده هست منزل ده دیگهش به آنده الله به اذنه همین مردم جزا باشه. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. راستی به کیا داده خدایی میشون؟ اونجا لغت منو گرفت، اینجا مفهوم منو گرفته. فسر کرسیه و سماوات و الارض و را یعوده و حفظه ما به هو العلی العظیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغیب فمن یکفر به طاغوت
طاغوت چی من بهش گفت ببرزن؟
یک جایی شما رو نگه میداره آیه، اونو با من سوال بنویس. این در ادامه اون کار، لذا چه در اون قرآنی که برای اون تلاوت خاص مقرر کردیم، چه در یه برگه در یک دفتر اضافه از اونجایی که تلاوت بکنیم، سوالایی که براتون مطرح میشه، نه سوالایی که میسازید. در آیات فوق چه سوالی برای شما مطرح شده است، نه اینکه چه سوالاتی میتوانید درآورید، چه سوالاتی دارید. ببینید یه جلسه بذارید بگیم میخوام راجع به قضیه صحبت کنیم، هر کس هر سوالی داره بپرسه، بهش شروع کنیم سوال میتنش. این موقع است میگم که 10 ثانیه وقت بدیم، کسی راجع به قضیه سوال نداره، یکی دست برام کنه یه مثلا خیلی بگیره ما مشغول کرده، این سواله. یعنی به معنی بهش میگن اصلا معلومه چی میخواد جواب، این سوالو داریم میگیم، و اینا بخواد سوال تراشی بکنی تمامی نداره. حالا چه حسنی داره این سوالی که برای من مطرح شده؟ همونطور که این آیه در اینجا برای من حرفی داشت، پیامی داشت، یکی از راه های تعلیم و یکی از مهمترین راه های تعلیم و مؤثرترین راه های تعلیم که تو روش تدریس هم میگن، و این راه تعلیمی که خداوند متعال در خلقتش قرار داده است، این است که برای من سوال ایجاد میکنه. چرا اینجوریه؟ این میشه سکوی پرتاب من، سکوی پریدن من، سکوی ترقی من در رسیدن به جواب. اون سوالا رو می‌نویسیم، چون این سوالا مال منه فعلا. این سوالا رو برای من مطرح کردم، نه برای همه. خب پس نکته دوم این شد که در اون تلاوت مستمر روزانه ای که انشاءالله با قرآن خاص انجام می دهیم و پیام های شخصی خداوند را برای خود علامت می گذاریم و در طول روز با اون زندگی می کنیم و این می شود فعلا قرآن من، در کنار اون سوالاتی که خداوند متعال برای من مطرح می فرمایند به خواندن قرآن برام ایجاد کردن که منو رشد بدن، ببرن جلو، اون سوالات رو اخذ میکنن. حالا فعلا طریق پاسخش اینها رو بحث میکنیم. فعلا سخت سوال مراده. اگر ما مثلا جلسمون یک سال دوام داشت، بعد یک سال من میگفتم دوباره سوالا رو بیانیم بازخونی کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده. فعلا بنویسید، نمیگم برید این برام بعد بپرسید گفتن تحقیق، فقط بنویسید. دانش آموزی که نمیدانم مثلا توی آسمان دو نوع کره وجود دارن، سیاره ستاره، سیاره از خودش نور نداره، ستاره از خودش نور داره، خب نمیدونه. این بچه ها راجع به آسمان ها سوال ندارید؟ یا آقا چند تا ستاره تو آسمان مثلا شما میره سوال دیگه نیست؟ نه. خب چقدی هستن آقا از اینقدر جبه که سوال نیست؟ خب بچه ها مثلا بین این پلاستیک و آسمان فرقه، بعضی ستاره هم بعضی سیاره هم، کدوم ها سیاره؟ فرقشون چیه؟ پس اینه که ما میبینیم نور دارن ممکنه سیاره بشن؟ ببینید هیچ سوالی جد میشه. سر کلاس سر یک جلسه من به بچه ها گفتم که بچه الان من هیچ سوالی مطرح میکنم ازتون، کتاب ها هیچ وقت سوال از خودتون نپرسیده بودیم، هیچ وقت، و هیچ وقت هم جوابشو نگرفتیم، ولی براتون جوابش هم روشن نیست هیچ وقت. تو مسابقه هایی که گاهی موقع تو مناسبت ها برای بچه ها انجام میدهد اینجا میپرسید، میگفتیم شما وقتی وارد مدرسه میشین تا کلاستون چند تا پل درست میکنید؟ من گفتم نمیتونم. چرا سوال نکردین؟ جالبه چرا سوال نکردین؟ شما رو مهم نبودیم چی دارد من؟ بچه ها بدونی که نگاه کنید لباستونو، بچه ها به من بگید پیرانتون چند تا دوگ میداره؟ چرا تو با نپرسیدی؟ درد نمیخوام چی سواله؟ به درد نخوری؟ آدم هر چیزی که نسبت بهش جاهله که سوال نمیکنه. اون که چرا این چیزی برای من سوال میشه در بین این همه چیزایی که تو دنیا هست، این خودش یه موضوع خیلی مهمه تو بحث شناخت. حالا یه پله بیام بالاتر از این، تمام قرآن تمام آیاتی میشه سوال تدریج بریم، چرا برای من فقط این سوال مطرح شد؟ چرا بر من توی سابه سوال مطرح نشد؟ حالا تو اون فضایی که عرض کردم اگه بنشینیم تلاوت کنیم، چون منم خدا، خداوند اینجا نمیخواد منو سیر بدن، تو این آیه میخواد سیر بدن. لذا سوالات رو هم مفهوم میفهمیم. خب بحث ما تو این قسمت تمامه، بریم روایات رو بخونیم. عرض کنم که پس با این کار میریم جلو، اون قسمت هایی که برای ما پیام داشت علامت میذاریم و سوالات خود رو هم میبینیم. ببینید سوال فرمودن که این آرامشی که به نوعی مثلا شرط لازم این نوع تلاوت و این نوع بهره بریه، گاهی اون تو زندگی ما نمیشه تأمین شه. مثلا ممکنه از صبح شب ما مثلا ذهنمون مشغول باشه، یا ممکنه مثلا یه خبری به ما بیاد که اصلا دو روز بیاد به هم بریزیم، اونجا چیکار کنیم؟ اصلا اینجا بحث یکم مفصله، ولی من سعی میکنم مجمل دو موردش رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید یه مسئله اینه که شما میتوانید در اوج اون گرفتاری ها میتوانید یه حلقات رو یه جایی رو خالی کنید، یه دقیقه دو دقیقه آرامش پیدا کنید و اینو تمرین بکنید یاد میگیرید و اون بچه ها این کار رو راحت میشید. بچه ها ناراحت بودن از یه امتحانی ده با هر کیستی میگفت رفتن سر کلاس، مثلا بچه ها یه دقیقه صبر کنید، همه آروم یه دقیقه چی بگیم بعد شروع کنیم بسا. یه دقیقه آروم که شدن بسیم حالا شما چی میگی؟ شما چی میگی؟ ساموش همه چی آروم شد؟ یعنی یه آرامش ظاهری ها شما میخواد آرامش ایجاد کنی؟ بدن، چشم، زبان، چشمی که اینجوری کار میکنه، این چشم رو برگیرید. نمیخوام حرف بزنم، من تو سه دقیقه نمیخوام حرف بزنم، دست و پام سریع حرکت میکنم، این میذارم اونجا، اونو میذارم اونجا، یه دقیقه میشینم، دو دقیقه میشینم، سه دقیقه میشینم، آرام حالا یه آیه میکنم، میشین کار کنم شدنی، به شرطی که فیزیک بدن ما، ظاهر بدن ما، اون چیزایی که در واقع بروز زور اضطراب و هیجان و عجله داره اون رو حس کنیم. این ما گاهی زرنگی میکنیم در حالی که داریم کارامون انجام میدیم، ذکر هم میگیم، در حالی که داریم مثلا این کارامون کنیم قرآن رو هم میخونیم، خوبه، اینم یک کار، اینم یک کار، ولی این چیزی که داریم الان گفتگو میکنیم این نیست. راهش راهش میده اگه سه دقیقه خالی کردی نیم دقیقه قرآن رو، یعنی اون مقداری قرآن بخون که توی اون وقت زمانی آرامش شما این با اطمینان جا بشه. شما یه کمد توش وسیله میذاری، یه کشوه دراوه رو میکشی توش، یه چیزایی رو میچینی پر که وقتی میخوان کشو رو بدین تو تقریبا بالاش مماسنه گیر میکنه، واقعی هم که میکشی نمیتون نقص دراوه رو ما میکنی، سه تا تیکه روش لباس میذاری، این قشن جا شده اونجا، چه مشکل نیست. چنین وقتی رو در بین وقتی آرامه میذاری. این یک مطلب. مطلب دوم، بعدن به این خواهیم رسید، که اگر ما اعمالی که داریم انجام بدیم در حین عمل توجه داشته باشیم که اینو دارم برای خدا انجام میدم، برای خدا دارم انجام میدم، در حین عمل آیه میاد سراغتون، نورش هم میاد سراغتون، فهمش هم میاد سراغتون. این جمله رو بدون این که من به کسی تلقین بکنم، بعضی از دوستان ما، دوستان جوانتر و بچه ها اینو میگفتن، گفتن آه عجیبه، ما گاهی موقع مثلا تو برنامه مثلا فرضون برای محرم میخوام یه کاری بکنیم، برای نیمه شعبان، برای قدیم، یه به کارم اینقدر میپیچه یه نمیرسیم دعام رو بخونم، نه قرآن رو اینها یعنی میدونیم این و اون و همه کار رو به هم میزنیم. من نمیدونیم چرا یه دفعه میدونیم اونجای چیزایی به ما از معانی آیه تو نه روشن میشه، من آیه نمیخوندم، عجیبه برام. این نشان از چی داره؟ نشان از اینی که اگر کسی به خاطر انجام وظیفش، خوب شوهرداری، تربیت فرزند، یکی تلفن زده شما میخواین قرآن بخونی، پنج دقیقه وقت خالی کردی، وای بازم فلانی میخواد شروع کنه به حرف زدن، اب نداره نگین وای با آرامش،
بله سلام علیکم. نمیتونیم قرآن رو نداریم. وقتی با حقوق محبت و خودمون تحویل میگیریم، وقتی گوشی رو میذاری میبینید اون چیزایی که باید اتفاق نفتاد اتفاق افتاد. خداوندی که میگه وظیفتو انجام بده، خودش متکفل اون نور و هدایت هست. این قضیه رو بر ما روشن میکنه که اگر این وقت کارمون به هم پیچید، اینو نکنیم نگرانی رو نگرانی دیگه. نگران که هستیم هیچی، حالا نگرانی بعدی ما همین شد که قرآنمون هم نخوندیم. از موقع بچه‌ها بودم گفتن آقا ما دیگه داریم از قصه هم میمیریم، شبا دیر میشه، یه سر بر خودمون مقرر کردیم این دعا رو بخونیم، این مقدار قرآن نخوندیم نمیرسیم، چیکار کنیم؟ خب ببخشید دیگه، بعد چی بر خود مقرر کردی؟ نه واقعا نمیشه، بر خودم واجب کردم. گفتم نه ازدی، گفتم گفتم چرا؟ به خودم قرار گفتم اون قرار نذار. و هم به همین راحتی میگم، به همین راحتی میگم. اینو گفتم خدمتتون، چیزی که خدا واجب نکرده تو بر خود واجب کردی، حالا این داریم به خود میپیچیم. خب نکنیم کارو. آقا راحت شدیم ما. بله. خدا مگه ناراحتی میخواست بده به ما؟ حالا راحت شدی؟ آره. خب یه آیه بخون برو بخون. آقا عجب خوب بود. من سه تا روایتی که در قسمت اول هست بخونم براتون. پیامبر ما مرحمت فرمودن، به ما تعلیم فرمودن این جملات نورانی رو که نبرو بیوتکم به تلاوت قرآن، خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید. قرآن تو خونه باشه خوبه؟ بله، اما اگه تلاوت بشه نورانی میکنه. نبرو بیوتکم به تلاوت قرآن. یه آیه بخونم بسته؟ بله بسته. یاری هم شده میشه از امروز قرار بذاریم هر روز شده روز یاری تو خونه با صدای جوهردار نه داد بزنیم بخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. خونمون نورانی شد اگه باور کنیم. نبرو بیوتکم به تلاوت القرآن. بعد می فرمان ولا تتخذوها قبورا کما فعلت اليهود و النصارى صلوا في الكنائس والبيع وعطلوا بيوتهم. خوناتون رو قبرستون نکنید. لا تتخذوها قبورا. یعنی چی لا تتخذوها قبورا؟ خب یعنی این که اونجا قبرستون نسازین، اب نداره، درسته، اما اونجا رو قبرستون نکنید یعنی یه جای مرده نکنید اونجا رو. الحمدلله من توفیق دارم همه نماز ها و مسجد میخوانم، دعا و نماز قرآن. خونه چی کار میکنیم؟ خونه چی دیگه؟ میان با بچه ها میگیم و میخوانیم. محل زندگی شما خونه است. این سرمایه معنوی و این نور تو خونه کجاست؟ همش برده مسجد. لذا فرمود مسجد نماز بخونید، خونه نماز بخونید، واجب اونجا بخونید، مستحب اونجا بخونید. حالا ببینید یک نماز یک خانومی که تو خونه نماز میکنه این چه اثری تو خونه میذاره؟ نماز میخواند، یاد خدا هست، استغفار هست، شکر هست، تسبیحات هست، زهرا هست، سلام الله علیه، قرآن خواندن هست، چون هم سوره را میخوانند. ما قدر خونه هامونو نمیدونیم، نمیدونیم تو خونه هامون چه خبره. ولا تتخذوها قبورا كما فعلت اليهود والنصارى. یهود و نصارا خونه هاشونو جردن قبرستون. یعنی چی؟ سلو فی الکنائس والبیع، میرفتن تو معابد خودشون اونجا نماز میخوندن. و عطلوا بیوتهم، و خونه هاشون رو معطل می‌گذاشتن، بی‌مصرف می‌گذاشتن، تعطیل می‌کردن خونه هاشون رو. پس معلوم شد لا تتخذوها قبورا یعنی چی؟ یعنی اینجور نباشه که همه عبادات و نور اونجا باشه، خونه بشه چیزی می‌خواد. خدا نکنه که توش اینا نباشه، بعد چیز دیگه هم باشه اون وقت. اون دیگه ببینید چی میشه. خدا رحم کنه.
فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن پس اون خانه‌ای که پس اون خانه که در آن تلاوت قرآن زیاد شود. من مضمون ترجمه میگم دیگه، نمیخوام زیر نویس کنیم. پس اون خانه‌ای که تلاوت قرآن در آن زیاد شود چه اتفاق میفته؟ کثر خیره، خیر و خوبی توی خونه زیاد میشه. و تسع اهله، اهل آن خانه احساس گشایش، باز شدن، وسعت، آزادگی میکنن. چون جای تنگ چجوریه؟ کلافه این جای وسیع. و تسع اهله و ابا اهل السماء کما تضیء نجوم السماء اهل دنیا، و برای اهل آسمان نور افشانی می کند، روشن می شود آنچنان که ستاره های آسمان برای اهل زمین نور افشانی می کند. یعنی خونه اینا آسمونی ها که نگاه می کنند برای اهل آسمان مثل ستاره است، همونطور که شما ستاره های آسمان رو زمین ستاره می بینید و که داره نور افشانی می کند. می‌فهمان که ما گاهی فقط به خاطر اینکه این روایت رو انجام داده باشیم خونه می‌خوام قرآن بخونیم، ولی این حال معنوی و این حال آرامشی که باید باشه این تلاوت نیست، چیکار کنیم؟ ببینید رو بخونید، به نیت این روایت بخونید، ولی اون حالش نیست. حالا ببینید همه موضوع اینه، شیطون همین الان که ما داریم این حرف رو میزنیم یه چیزی به ما میگه که پیغمبر نگفت. میگه از امروز قرار میذارم روزی دو ساعت قرآن بخونم. پیغمبر به شما گفت؟ نه. پس چرا روزیش نمیتونه؟ از امروز قرار میذارم روزی یه جور اونو قرآن بخونم، خیلی دیگه نورانی شد. پیغمبر گفته بود الان؟ نه نگفت. خب اگر این کارو میخوای بکنی برو، اب نداره، ولی روز سوم اگه کم آوردی نرسیدی بخونی، کارت زیاد بود، مثبت هم به خودت هم به روایت هم به قرآن هم به نورانی بودنش برداشتی، یه چیزایی گفتی تفسیر خودت ها. میخوام این روایت رو عمل کنیم یا رسول الله، ما میخوام این روایت رو عمل کنیم، اجازه بدیم ما ضعیفیم، روزی یه آیه میخونیم، روزی دو آیه میخونیم. وقتی روزی یه آیه دو آیه خوندیم، قشنگ خوندیم، قشنگ خوندیم، بعد هر وقت داشتیم قشنگه رو بزرگش میکنیم. اما اگه بعد خوندیم هیچ وقت طعمشو نمیچشیم. قشنگ که خوندین وقت پیدا کردین وقت یاد گرفتین، چون عادتا دیگه زیبا تلاوت میکنین قرآن رو، عادت کردین به قشنگ خوندن. حالا همه رفتن مسافرت، شما تنها این تو خونه، آخرش میشین نیم ساعتی تا قشنگ اون کاری که یاد گرفتین تکرار کردین، مهارت پیدا کردین، مزه رو کشیدین، حالا انجام میدین. نه اینکه اگه الان وقت اضافه کنم میرم نماز بخونم، نه بی‌تاروف نمیرم. چیکار میکنین؟ میرم اون دعاه رو میخونم. چرا اون دعاه رو میخونم؟ خیلی دوستش دارم. چند بار خوندی؟ بالا هیچ وقت نشد بخونم. یه بار اینجا داشتم میخوندم، من شنیدم خیلی منقلب شدم. همش دنبال این فرصت اینو بخونم. ببین چقدر قشنگ نظر میکنه باهات. شیطون میاد کارو بزرگ میکنه. برای کار معماری خاص خودش رو طراحی میکنه. ما رو میبره توی بازی که ائمه نفر بودن که بعد خودمون قرار میذاریم. همه این بنده رو پاره میکنیم. ببینید تلاوت‌های قبلی شما رو من به هم نمیزنم، هر چی انجام میدید بدید، ما هیچو تعطیل نمیخوام بکنیم، میخوام هیچی اضافه کنیم. اینو که خواستین اضافه کنید چیز دیگه اختراع نکنید کنارش، همین کارو فقط بکنید، کار اضافه نکنید. حالا میخوام یه قرآن اینجوری رو داشته باشم. من فکر نمیکنم کسی نتونه، انشاءالله که اینجور نیست، و اگرم خدای نکرده باشه از خدا بخواد که مثلا پنج دقیقه آدم نمیتونه توی وقت یه جای آرامش پیدا کنه. چرا میشه؟ پنج دقیقه میشه. باشه باز کنه تو پنج دقیقه یه دقیقه قرآن بخونه. وقت بعد دو هفته میبینید شما دوست دارید که قرآن بخونید. وقت جالبه. قرآن حزبیتون رو میخونید ولی دوست دارید یه وقتی بشه اونجوری هم بخونید. این خودش یه فرقی به هدف در دست شما. لذا بعد به همین دوباره عمل میکنید. روایت دوم، آقامون امام صادق علیه السلام از جد بزرگوارشون آقا امیر المؤمنین علیه السلام و مرحمت فرمودن، بیان فرمودن که خانه‌ای که در آن قرآن خوانده می شود و ذکر خداوند عز و جل در آن است، چه اتفاق می افته درش؟ تکلیف و برکت او، برکت آن زیاد می شود، تکبر و برکته و تحضره الملائکه، و تو اون خونه ملائکه میان، و تحجره الشیاطین، و شیاطین اونجا رو ترک میکنن، تکبر و برکته و تحضره الملائکه و تحجره الشیاطین، برکتش زیاد می‌گردد، ملائکه در اونجا حاضر می‌شوند و شیاطین از اونجا دور می‌شوند. ادامه روایت تقریبا شبیه روایت قبل دیگه، من ترجمه نمی‌کنم و ادامه‌اش، و ان البيت الذي لا يقرا فيه القران ولا يذكر الله عز وجل فيه، و خانه‌ای که درش قرآن خوانده نمی‌شود و ذکر خدا درش نمی‌ره، تقل برکته و تحضره الملائکه و تحضره الشیاطین، برکتش کم می‌شه، ملائکه میرن، شیاطین میان. این دقیقه برعکس هم. خب حالا اینکه برکت در اونجا زیاد میشه یعنی چی؟ توضیح میخواد که این وقت تنگ نمیشه بود. ولی اینکه ملائکه اونجا حاضر میشن یعنی چی؟ و شیاطین میرن یعنی چی؟ اجمالا بدانید هر جا که کثیفی شلوغی هست شیاطین اونجا میان و اونجا هستن. هر جا که آرامش و تمیزی هست ملائکه اونجا هستن و اونجا میان. اصلا ملائکه با تمیزی، با آرامش، با صفا، با سر، با گذشت، با نور، اصلا با اینا هم سنخ هست. شیاطین با کثیفی، آشفتگی، اضطراب، وسوسه، نگرانی، با اینا هم سنخ. من بارها شده این بعضی از دوستان من گفتن مثلا فلانکس اینجوریه یا من اینطوریم. ببینید میگه من خونه که میرم تو اتاقم ناآرام میشم، ناآرام میشم. خب ببین چیکار باید بکنم آرام بشم، چیکار باید بکنم آرام بشم. بس گاهی این ناآرامی آنچنان زیاد میشه، تکرار میشه توی اتاق، تو حال، بیرون، مدرسه، که کم کم این ناآرامی میاد تو خونه دل من. نقه رو بیوتکن، خانه دلم مراده. حالا خانه دل منم هم مشکلاتو داره، ملکی گذاشتن رفتن، شایدی اومدن، که اینها رو انشالله عرض میکنه. و روایت سوم، اجعلوا لبیوتکم، این آقامون امام رضا علیه السلام فرمودن که در روایت ظاهرن از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مرحمت کردن، فرمودن اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن، فإن البيت إذا قرأ فيه القرآن يسر على أهله وكثر خيره وكون سكونه في زيادة وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله وقل خيره وكون سكونه في نقصان. إن قسمت شعرت مكنام فإن البيت إذا قرأ فيه القرآن هذه جوة فبنيت فرموت كبراي قنهاتون یه نصیبی از قرآن، یه سهمی از قرآن قرار بدید. این همه چیز تو خونه داریم، این همه کار انجام میدیم، یه نصیبی از قرآن برای خونه بذاریم. خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود برای اهلش آسان میشه، هر چی که تو خونه از آسان میشه، کار آسان میشود، خیلی چیز آسان میشه که یکیش عرض بکنم، و کس و رخی رو بود که گفتیم و کامن سکان و فی زیاده. اهلون هم همیشه احساس غنا می کنن، احساس زیادت، فربهی می کنن. خب ما چون وقتمون تمامه، من یک نکته عرض کنم. یکی از مشکلات ما و سوالات ما تو زندگی و تو بحثای تربیتی اینه که بچه همونو چجوری تربیت کنیم. این همه شما خرج می کنید، زحمت می کشیم، گرفتاری بالا پایین که بچه تون بکنیم از ده. خب حالا خونت رو اینجوری بکنید میشه هزار برابر مرسه. بچه تونو تو نور بزرگ کنید، توی جایی که برکتش زیاده بزرگ کنید، توی جایی که خیرش زیاده بزرگ کنید، توی جایی که بر اهلش بازه و متفعه بزرگ کنید،
تو جایی که ملاکه هستن بزرگ کنیم، تو جایی که شیاطین نیستن اونجا بزرگ کنیم، چی از این بهتر؟ لذا اگه کسی قرآن تو خونش خوند، خونه رو برای بچه ها و تربیت رو برای آماده میکنه. البته ما نیت قرآن خوندنمون اینه که انشاءالله خدا عنایت کنه، یکی از فوایدش اینه، فواید زیاد داره، یکیش اینه آدم به این فایده چند هیچ وقت در مقابل خدای کریم قانع نمیشه. با سلام الله علیه و سلم.